سلام، من نوید خرم خورشیدم و شما قسمت پنجم پادکست تکل از پشت رو میشنوید. تکل از پشت پادکستیه که من توی اون در مورد اتفاقات روز دنیای ورزش با شما صحبت میکنم. همونطور که گفتم شما تا حالا 4 قسمت از تک دست پشت رو شنیدید و این پنجمین قسمته و توی این 5 قسمت سومین قسمته که ما داریم پادکست رو با تسلیت شروع میکنیم. ابتدا سر خدایاری بود، بعد عماد اون کودک 6-7 ساله‌ای که توی ورزشگاه آزادی برق گرفته شمرد و امروز باید با تسلیت به خاطر از دست رفتن جون صدها هموطنمون پادکست رو شروع کنیم، از دست رفتن جون کسایی که فقط اعتراض داشتن توی این مملکت، فقط اعتراض داشتن. و خب من فکر میکنم حرف زدن در مورد فوتبال و دنیای ورزش بدون اینکه موضع خودت رو در مورد این قبال مسائل روشن کنی یکم پفیوزی به حساب میاد، و اگر انسان باشی و فکر کنی که داری توی یه رسانه مستقلی مثل پادکست کار میکنی، نمیتونی به همچین قضیه‌ای نسبت به همچین قضیه‌ای موضع نداشته باشی. واقعیت اینه که همونطور که قبلا هم توی اپیزودهای قبل گفتم، من خیلی دلم میخواد که بیام بشینم اینجا در مورد پرسپولیس و استقلال، فوتبالمون، دنیای ورزش با هم صحبت کنیم و هیچ کاری به اتفاقات غیر ورزشی نداشته باشیم. اما یه سری اتفاقا هستن که شما وقتی تجربهش میکنید از بعد اون دیگه اون آدم سابق نیست. یکی از بزرگا میگفت که اون کسایی که جنگ جهانی دوم رو دیدن، آشویتس رو دیدن، بعد از اون دیگه آدم قبلی نبودن. و خب من فکر میکنم ما هم دیگه اون آدم های سابق نمیشیم. فکر میکنم کسی که شلیک مستقیم نیروی نظامی کشورش به سر پسر 17 ساله 18 ساله رو میبینه باید جز نباتات باشه تا بتونه دوباره زندگیش برگرده به همون روزهای قبل. من این اپیزود رو میخواستم بعد از باخت تیم ملی ایران به عراق منتشر کنم که یه سری اتفاقا افتاد، خبرهایی اومد که ویلموتس داره اخراج میشه. منتظر شدم تا اون خبرها محکمتر بشه و بتونم کاملتر با هم صحبت کنی. بعدشم که تقریبا مشخص شد اوضاع از چه قراره، این اتفاقا افتاد و دوستان هم در اولین اقدامشون برای مقابله با این قضیه به جای پاسخ دادن به مردم، اینترنت رو از مردم دریغ کردن. ضررهای بسیار کلانی به کسایی که کسب و کار بر بستر اینترنت داشتن وارد کردن و مشغول سرکوب شدن. با توجه به توضیحاتی که عرض کردم خدمتون، طبیعتاً این قسمت من میخوام در مورد وضعیت تیم ملی ایران با شما صحبت کنم و اون اتفاقی که افتاد و ما به عراق و بحرین باختیم و حواشی که پیش اومد، خبرایی که حول تیم ملی وجود داره، چشماندازی که برای تیم ملی میبینیم و صحبتهای تکراری کارشناسا، و در نهایت من اون چیزی که به نظر من راهکار معقولیه برای نجات فوتبال کشورمون رو خدمتتون عرض کنم. اما خب بذارید قبلش با یه توضیح جامع تری در مورد فضای ورزش شروع کنیم. اینجا میخوام از یکی از گفتگوهام با آقای داروین صبوری، جامعه شناس ورزشی، به شما یه نقل قولی کنم. میگفتن که ایشون نهادهای یک جامعه با هم در توازنن، یعنی فاصله نقطه اوج این نهادها با هم خیلی نیست و اینها با هم حرکت میکنن و پیشرفت میکنن یا به حضیض میرن و وضعشون اسفناک میشه. و میگفتن که توی یک کشور نمیشه که وضعیت نهاد خانواده این باشه، وضعیت نهاد دین اینجوری باشه، نهاد اقتصادتون اینجوری باشه و انتظار داشته باشید که ورزش در اوج باشه. و بعدش هم میگفتن که اگر یک نگاهی به جدول مدال‌های جدول توزیع مدال المپیک بندازیم، میبینیم که کشورهای اول 5 به اضافه 1ن، کسایی که وضعیت اقتصادی به سامانتری دارن و نهادهای دیگه شون به جز ورزش هم یه سر و سامون درست درمونی داره. و خب اینجا باید به حاکمیت بگیم که نمیشه وضعیت سایر نهادها این باشه و انتظار داشته باشیم ورزشمون یا هر نهاد دیگه‌مون توی اوج باقی بمونه. نمیشه رئیس جمهور مملکت مصاحبه کنه بگه که من هم گرانی بنزین رو صبح جمعه فهمیدم و بعد انتظار داشته باشیم که آمار طلاق پایین باشه، نهاد خانواده خوب باشه، نهاد دانشگاهمون کارکرد خودش رو به اون صورتی که براش تعریف شده داشته باشه. وقتی که از اساس ریشه مردم و ریشه زندگی مردم رو هدف گرفتیم، نمیتونیم انتظار داشته باشیم که نهادهای اجتماعیمون هم به وظیفه خودشون عمل کنن و کارکرد خودشون رو داشته باشه. یکم طولانی شد صحبتام اول، ببخشید سرتونم درد آوردم، اما با این مقدمه چون احساس میکنم اون چیزی که در آخر این اپیزود میخوام بگم به این حرفا ربط داشت، ترجیح دادم که اینا رو مطرح کنم. بریم سراغ بررسیمون در مورد تیم ملی. امیدوارم که یه روز خوب بیاد، واقعا یه روز خوب بیاد که ما همو نکشیم، در واقع بهتر بگم که اونا ما رو نکشن.
یه روز خوب میاد که ما همو نکشیم، به هم نگاه بد نکنیم، با هم دوست باشیم و دست بندازیم بوشونه های هم. آها، مثل بچگی.
خب دوستان، همونجور که میدونید این روزا روزای تلخیه برای فوتبال ملی و دوستدارای تیم ملی. اونایی که میگن تیم ملی ما فلان تیم باشگاهیه یا خیلی حسی به تیم ملی ندارن رو طبیعتاً نمیگم و فاکتور بگیرید خودتون. منظورم کساییه که هنوز قلبشون برای اون تیمی که صداش میکنیم تیم ملی میتپه و با گل زدن و بردش خوشحال میشن و باختش قلبشون رو به درد میاره. تنها چیز ملی ما که هنوز دل من یکی رو حداقل میلرزونه تیم ملیه. ول کنید سایر پدیده‌های بنجلی که پسوند ملی رو یدک میکشن اما هیچ نسبتی با مردم ندارن. نمونش رو هم دیدید که اینترنت ملی ارتباط ما رو با دنیا قطع کردن و ما رو کره شمالی ثانی کردن و خب نام ملی هم روش گذاشتن. بگذاریم. خب تیم ملی بعد از باخت به بحرین توی خاک اون کشور، توی اردن به عراق هم باخت تا توی پایان دوره رفت، اونم توی مرحله اول بعد از عراق و بحرین با 6 امتیاز سوم باشه. بذارید قبل از این که بریم سراغ اصل مطلب بگم که از نظر جدولی و البته روی کاغذ هنوز شانس ایران برای صعود به مرحله بعد کم نیست و همه چیز دست خود بچه هاست و خود مسئولا و کادر فنی. پکیج باید بخواد که موفق بشه و تلاشش رو بکنه تا اینکه ما بتونیم صعود کنیم. 4 بازی داریم که 3 توی تهرانه و ورزشگاه آزادی. توی شرایط نرمال و وقتی که تیم ملی توی فرم عادی خودش هم باشه، بازی با بحرین و عراق توی آزادی زمین تا آسمون با اون بازیایی که دیدید فرق خواهد داشت. توی قسمت قبل با توجه به فرصت کمی که تا بازی با عراق مونده بود، من پیشنهادم این بود که گیر به تیم ویلموتس ندیم و بذاریم کارش رو کنه. اما نقد فنی اگر وجود داره صریحا اعلام کنه. حالا با توجه به زمانی که تا بازی‌های بعدی تیم مونده، زمان خوبیه که وضع تیم ملی دقیق‌تر بررسی بشه فکر می‌کنم. ببینید تیم ملی تا 7 فروردین بازی نداره، یعنی حدود میشه گفت 4-5 ماه دیگه، حداقل 4 ماه دیگه و 4 ماه فرصت هست برای اینکه از این وضعیت خارج بشیم. 7 فروردین توی تهران با هنگ کنگ بازی میکنیم و 12 فروردین خارج از ایران با کامبوج. خوبی ترتیب بازی‌ها همینه که قبل از 2 بازی سخت‌ترمون با بحرین و عراق، 2 بازی ساده‌تر که میشه گفت حالت بازی تدارکاتی دارن رو بچه‌ها میتونن تجربه کنن و نهایتاً 15 و 20 خرداد به ترتیب با بحرین و عراق بازی کنن. یعنی 7 ماه فرصت داریم که برای بازی سختمون آماده شیم. بازیایی که جفت اونا توی تهرونه و شانسمون برای بردن خیلی زیاده. اگر عادی باشیم، یعنی نرمال باشیم، توی حالت نرمال شانسمون کم نیست. درسته که الان سومیم، اما خب اگه 4 بازی باقی مونده رو ببریم 18 امتیازی میشیم و به عنوان تیم صدرنشین صعود میکنیم. مساویی هم که بحرین و عراق آوردن که یه هدیه‌ای بود به تیم ملی ما که امیدوارم فدراسیون زودتر تصمیمش رو بگیره و این هدیه رو وا نکرده پس نده به آقایون عراق و بحرین. ببینید همه این حرفایی که زدم اصلا به این معنی نیست که شرایط اوکیه، فقط به این معنیه که هنوز فرصت از دست نرفته. هنوز سرنوشتمون دست خودمونه و اعداد و ارقام میگن که اگر عرضه‌ای وجود داشته باشه ایران راهی دور بعد مقدماتی میشه. اگر نتونیم تیم‌ها رو توی تهران هم ببریم که بعد بگم خب بریم دور بعد که چی بشه؟ روبروی عربستان، ژاپن و استرالیا تحقیر بشیم. بعد از این توضیحات که نشون میداد از نظر عدد و رقم شانسمون کم نیست و از نظر احتمالات وضعمون چندان خراب نیست، بریم سراغ وضع حال فوتبال کشور و کلن حال ایران که اصلا خوب نیست. در واقع اینجا میتونم بگم که بریم سراغ قسمت پنجم تکل از پشت با عنوان راه نجات فوتبال، راه نجات کشور.
تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار، که من بیزارم از دیدار این خلوار ناهنجار. تفنگ دست تو یعنی زبان آتش و آهن، من اما پیش این اهریمنی ابزار
مملکت با همه وضع خرابش برای اکثر مردم یه مزیت برای یه عده از آدما که اسمشون هم کارشناس فوتبال گذاشتن. یه عدهشون همیشه تیم دارن توی لیگ و اون تیم‌ها رو به خاک سیاه میشونن، یکیشون توی فدراسیون توی بخش آموزشش و اینا مافیایی را انداخته، هر کسی بخواد مدرک مربیگری بگیره باید توسط اون آقا تایید بشه و زیر دست اون بار بیاد به اصطلاح. اینه که اینا هر موقع که یه ناکامی پیش میاد که با توجه به وضع فشل ساختار فوتبالمون کم هم پیش نمیاد ناکامی، اینا یه تریبون در اختیارشون قرار میگیره که بیان بشینن و حرفای تکراری و صد منی غازشون رو دوباره به خورد مردم بدن از طریق صدا و سیمای ملی. و خب کلید واژه‌هایی هم دارن مثل فوتبال پایه، استعدادیابی و پرورش استعدادها و از این دست خزعبلاتی که من نمیدونم اینها توی طول عمرشون چهار خط در مورد ساختار فوتبال مدرن نخوندن یا اینکه اصلا کجا دارن زندگی میکنن. میان میگن که باید فدراسیون استعدادیابی کنه و استعدادها رو پرورش بده و خب این روزا هم که با توجه به اینکه بلژیک نسل طلایی داره و اون اتفاقی که توی قطر افتاد، این دو مثال رو دارن دیگه و بدون اینکه بدونن اساساً توی این کشورها چه اتفاقهایی داره میفته. سرمایه گذاری روی فوتبال پایه و استعدادیابی توسط فدراسیون کد غلط دادن به مردمه. ببینید شاید حرفای این دوستان بتونه جایی مثمر ثمر باشه، اما اونجا ایران نیست، اونجا سوئده. جایی که میتونید در مورد این چیزا صحبت کنید سوئده، نه توی ایران. البته خب از این دوستان نمیشه انتظار هم داشت که عمیق‌تر به ماجرا نگاه کنن، به هر حال دارن نون میخورن از این طریق و باید حرفهایی رو بزنن که به تریج قبای کسی بر نخوره. اما عرض میکنم خدمت، این دست کلید واژه ها و این راهکارها رو ارائه کردن برای فوتبال ما یا شارلاتان بازیه و یا از سر جهالت میاد، اون هم جهالت محض. بیایید اصلا اول یه نگاه بندازیم ببینیم وظیفه ساختار رسمی فوتبال توی یه کشور چیه و چه اتفاقی افتاده که مثلا بلژیک تونسته امروز به اینجا برسه و همچین نسلی رو تحویل بده. آیا فدراسیون فوتبال بلژیک و ساختار فوتبال بلژیک رفته استعدادیابی کرده و سرمایه گذاری کرده روی فوتبال پایه یا اینکه اتفاقات دیگه ای افتاده؟ ببینید من الان 4 نفر از این نسل طلایی بلژیک رو مثال میزنم، آقای هازارد، آقای لوکاکو، آقای دیبروینه و کورتوا. اینا هیچ وقت توی دوران فوتبال پایه‌شون توی یه تیم بازی نکردن. هازارد توی آکادمی رویال استیت پرورش یافته، لوکاکو توی روپلبام، دیبروینه توی کی وی وی و کورتوا توی بیلزن. یعنی هیچ وقت تحت یک تیم با هم بازی نکردن که مثلا فدراسیون این استعدادها رو کشف کرده باشه، اوورده باشه کنار هم و مثلا روشون سرمایه گذاری کرده باشه. اتفاقی که افتاده چیه؟ اینه که یک سری آکادمی وجود داشتن، یک سری مدرسه فوتبال وجود داشته اونجا و اینها این استعدادها رو پرورش دادن و نهایتا تونستن ازشون پول در بیارن. اتفاقی که میفته اینه، فوتبال پایه اساساً هزینه هست. یعنی برای یک کسی که بخواد از بیرون بیاد سرمایه گذاری کنه، چرا باید آکادمی فوتبال راه بندازه و بچه های مردم رو بزرگ کنه، آموزش بده، پرورش بده، امکانات بهشون بده و در نهایت تقدیم کی کنه اگر قرار باشه نفروشه و سود مالی حاصل نکنه؟ توی این مملکت امکان این اتفاق وجود نداره. یعنی کسی نمیتونه بیاد آکادمی فوتبال راه بندازه و سود مالی تضمین شده داشته باشه. بله میتونه دلالی کنه، میتونه هزار نمونه کار براش وجود داره که بتونه از بچه ها پول در بیاره و استثمار کنه، ولی اون کار رسمی نیست. اتفاقی که افتاده توی بلژیک اینه که فوتبال بلژیک و ساختار رسمی فوتبال دست از سر فوتبال برداشته و گذاشته که روند عادی پرورش استعداد توی باشگاه ها طی بشه و اون باشگاه ها و آکادمی ها بتونن استعداد پرورش بدن و نهایتاً ازش استفاده کنن و پول در بیارن. حالا بعد هم به اون پول در آوردن هم میرسیم. اجازه بدید بگیم حالا فدراسیون بلژیک چی کار کرده؟ فوتبال، ساختار رسمی فوتبال توی بلژیک چه کارایی کرده؟ اتفاقی که افتاده اینه که تنها زحمتی که برای این نسل کشیدن، که البته زحمت بزرگی هم هست، اینه که یک سری قوانین وضع کردن و یک ساختاری رو فدراسیون فوتبال بلژیک طراحی کرده که توی اون پرورش استعداد با روند سریع‌تری و با اتکا به یه هدف اتفاق بیفته. توی ساختار سنتی فوتبال بلژیک اینجوری بود که رده‌های سنی ابتدا 5 نفره، بعد 7 نفره و در نهایت فوتبال 11 نفره رو تجربه می‌کردن. یعنی هر چی بزرگتر می‌شدن تعداد نفرات حاضر توی یک تیم و زمین بزرگتر می‌شد. روند هم اینجوری بوده که 5 نفر، 7 نفر و 11 نفر. اتفاقی که افتاد این بود که فدراسیون بلژیک اومد این رو تغییر داد و کردش 4 نفره، 8 نفره و سپس 11 نفره. چرا این کارو کرد؟ برای اینکه توی ساختار 4 نفره، توی فوتبال 4 نفره بتونن تاکتیک های مبتنی بر لوزی رو بازیکن ها از کودکی یاد بگیرن و اینکه دروازه‌بان هم بازی با پا رو یاد بگیره از بچگی و بدونه که نقشی مهمتر از دایو زدن و شیرجه زدن و جلوگیری از گل خوردن داره. و بعد توی ساختار 8 نفره تکمیل پیدا میکنه، تکامل پیدا میکنه این و نهایتاً به فوتبال 11 نفره میرسه. اتفاق دوم این بود که با یک ذهنیت مقابله کرد فدراسیون فوتبال بلژیک و ساختار رسمی فوتبال توی بلژیک. به صورت سنتی از تیم ملی بلژیک توقع میرفت که 4-2-3-1 یا همون 4-5-1 بازی کنه و همواره دفاعی بازی کنه و توی ضد حملات بتونه ضربه بزنه به تیم حریفش، ولو اینکه تیم از نظر اسم و رسم هم کمتر از خودش باشه. برای شکستن این ذهنیت ساختار فوتبال بلژیک چیکار کرد؟ اومد توی رده های سنی پایه به مدت چند سال همه نتایج رو لغو کرد. یعنی گفتن که بچه‌ها میان با هم بازی میکنن ولی نتیجه‌ای رقم نمیخوره، میان بازی میکنن که لذت ببرن، که به قول گفتنی بچه‌ها حال کنن و بتونن از این طریق اون ذهنیت بازی محافظه‌کارانه یا اینکه دفاع کنیم برای اینکه ببریم، نمیدونم خطا کنیم برای این که ببریم، وقت تلف کنیم برای این که ببریم، اصلا بردی وجود نداره، ما بازی میکنیم که عشق کنیم. اومدن این کارو کردن و بعد همه آکادمی ها رو ملزم کردن از سیستم 4-3-3 استفاده کنن برای اینکه روح تهاجمی، روح فوتبال تهاجمی از بچگی نهادینه بشه توی این نام. کارهایی که فدراسیون فوتبال بلژیک کرده این بوده، یعنی رها کرده به حال خودشون از نظر اقتصادی آکادمی‌های فوتبال و مدارس فوتبال رو و صرفاً یک بستری رو مهیا کرده که اونها موظف بودن توی اون بستر فعالیت کنن. همون جور که قبلا گفتم، خب فوتبال پایه فقط هزینه است. البته فوتبال توی ایران از پایه هزینه است تا بزرگسال، یعنی چون درآمدی که وجود نداره توی فوتبال نفتی و آغشته به فساد ما. بذارید بریم یه چک کنیم ببینیم اصلا روند پول در آوردن توی فوتبال دنیا چجوریه. ببینید توی فصل 2018-2019 که فصل قبلش اتلتیکو مادرید قهرمان یورولیگ شده بود و درآمدش هم یه افزایشی داشت توی اون فصل، وضعیت مالی اتلتیکو مادرید اینجوری بود که 163.2 میلیون یورو از حق پخش تلویزیونی درآورده بود، 56.8 میلیون یورو درآمدهای روز مسابقهش در طول اون فصل بود و 91.3 میلیون یورو هم از طریق اسپانسرینگ، برندینگ و فعالیت‌های تجاریش در اومد. توی پایان اون فصل تراز مالی اتلتیکو مادرید منفی 4.5 میلیون یورو بود. یعنی شما حساب کنید که تیم قهرمان یورولیگ که تنها 163.2 میلیون یورو درآمد حق پخشش بوده، 56.8 میلیون یورو روز مسابقات درآمد داشته و 91.3 میلیون یورو هم از طریق برندش پول درآورده، در پایان فصل 4.5 میلیون یورو ضرر کرده و بنگاه اقتصادی ضرردهی بوده. حالا بذارید یکم کلانتر نگاه کنیم. یه مؤسسه به نام دلویت که توی حوزه‌های مختلف کارهای اقتصادی و تحقیقات اقتصادی می‌کنه، یه پژوهشی روی 20 تا تیم برتر دنیا کرده بود از نظر اقتصادی و خب وضعیت اقتصادی اونا اینجوری بود که 40% از طریق کالاهای تجاریشون و فعالیت‌های تجاریشون که همون اسپانسرینگ بود درآمد داشتن، 40% درآمدشون رو فعالیت‌های تجاریشون تشکیل می‌داد، 43% رو حق پخش تشکیل میداد و 17% درآمد روز مسابقه بود. حالا درآمد روز مسابقه چیه؟ بلیت فروشی هست و درآمدهایی که از ورزشگاهشون دارن. مثلا اینتر میلان، آس میلان توی ورزشگاه مثال میزنم، یه موزه داره. یوونتوس توی ورزشگاهش موزه داره، چه میدونم رئال موزه داره. بازدید از این موزه ها، کالاهایی که خریداری میکنن از فروشگاه‌های رسمی که توی ورزشگاه هست و هر درآمدی که روز مسابقه رقم میخوره، از بلیت فروشی گرفته تا این درآمدهای جانبی. و 17% هم درآمد روز مسابقه. چی شد؟ 40% کالای تجاری، 43% حق پخش، 17% بلیت فروشی. حالا بیاد توی کانتکست فوتبال خودمون صحبت کن. فعالیت تجاری یعنی چی؟ بحث اسپانسرینگ و فعالیت تجاری چی میرسه به تیمای ما؟ اینو اول مشخص کنیم که قرار 40% درآمدشون باشه اگر قرار باشه وضعیت فوتبال ما معقول باشه، که الان نمونه هاشو میبینید دیگه، توی استقلال و پرسپولیس که گنده های باز فوتبال ما هستن، مدت ها ایران سل و همراه اول داشتن میخوردن و میمکیدن این دو باشگاه رو و در نهایت هم به گدایی افتادن. چه میدونم ستاره، هر چیزی مربع بزنید کمک کنید به تیمتون، و از جیب ما هوادار بر میداشتن، پورسانتشون هم بر میداشتن و به تیم میدادن. یعنی اسپانسرینگ نقش یه قلک رو داشت بازی میکرد اینجا. حق پخش هم که صحبتش رو نکنید، یعنی شما کسی که نمیتونه به صدا و سیما بگه چرا پول نمیدی. تیم مال حکومت، همه تیم ها تقریبا، صدا و سیما مال حکومت، میگه بازی های تیم خودم رو پخش میکنم، پولش هم نمیدم، گردنم هم کلفته. یعنی شما وقتی قدرت، همه قدرت توی کشور یه جا جمع میشه که نمیتونی بهش بگی چرا بالا چشت ابروه، که هم تفنگ داره هم زور داره، و خب میگه نمیدم، زورم میرسه. تو طول زندگیتون هم که در مورد فوتبال برنامه ها دیدید از تلویزیون، اون فکر نمیکنم به صورت جدی کسی به این قضیه پرداخته باشه. و 17% هم که بلیت فروشیه، که مثالش میشه شرکت برهان مبین که دیدید چه درآمدی به باشگاه ها رسونده بود از نظر بلیت فروشی. خب توی فوتبالی که وضعیت درآمدزایی باشگاه هاش توی رده‌های سنی بزرگسالان اینطوریه، چرا باید یه عده بیان و روی فوتبال پایه سرمایه گذاری کنن؟ چه بجز یک آدمی که یا دزد باشه یا مجنون، شما کیس دیگه ای رو میتونید سراغ دارید که بیاد پول بذاره و بخواد در راه خدا خرج کنه این پول رو؟ برای چی یکی باید بیاد؟ یا طرف مجنونه که در نهایت دوباره اون باشگاه رو به خاک سیاه میشونه، یا امثال حسین هدایتی ان که عشق شهرت دارن و برای فرار مالیاتی پولی رو میارن توی ورزش، پولی که از خود مردم هم داره برده و بعد مالیاتشون رو نمیدن و سر آخرم از زندان سر در میارن. یعنی توی این ساختار فعلی ورزش باشگاه‌های ما خب محکومن به نابودی و به تبع اون فوتبالمون هم محکومه به نابود شدن. راه دیگه‌ای نیست. راهی پیش روشون نیست در واقع. و خب من فکر میکنم که اساساً توی همچین وضعیتی، توی همچین زمین بازی، شما وقتی حرف از راه حل بهبود فوتبال میخوای بزنی و بگی که استعدادیابی، هر چیزی بگی بجز اصلاح رفتار حاکمیت، کد غلط دادن به مردم و شارلاتان بازیه. ببینید، من فکر میکنم تنها راهی که فوتبال ما داره، تنها راهی که برای بهبود فوتبال ما وجود داره اینه که حاکمیت کلان کشور رفتار خودش رو تغییر بده. یه مناظره بین جواد اطاعت نماینده مجلس ششم و آقای زاکانی نماینده مردم تهران توی مجلس هشتم فکر میکنم وجود داشت که آقای زاکانی میگفت که شما مجلس ششمیا دغدغه معیشت مردم نداشتید و شعار سیاسی میدادید نه شعار اقتصادی، اما ما دغدغه معیشت مردم داریم. جواد اطاعت که نماینده مردم داراب توی استان فارس توی مجلس ششم بود گفت که برادر، ما مجلس ششمیا دغدغه معیشتی نداشتیم، شعار سیاسی دادیم، تمام توانمون رو گذاشتیم روی توسعه سیاسی کشور، تورم رو 9% گرفتیم، 15% تحویل دادیم. شما که دغدغه معیشتی داشتید و شعار اقتصادی دادی 15% گرفتید، 43% تحویل دادید. و خب حرف اون این بود به عنوان یک دکترای علوم سیاسی گرایش توسعه، حرف جواد اطاعت این بود که اقتصاد ما راه حل اقتصادی نداره، راه حل سیاسی داره، به دلیل اینکه سیاست انگشتش رو توی اقتصاد هم فرو کرده، اگر قرار باشه وضعیت اقتصادی بهبود پیدا کنه از طریق توسعه سیاسیه و اینکه نهاد سیاست رو راضی کنیم انگشتش رو از توی اقتصاد در بیاره. و من فکر میکنم تقریبا هیچ پدیده‌ای توی کشور ما نیست که راه حل مربوط به حوزه خودش رو به صورت صرف داشته باشه. نمیدونم توی کدوم یکی از اپیزودهای قبلی بود که یه حرف از دکتر مهرآیین زدم و بازم تکرارش میکنم و تا زنده ام این حرف رو خیلی تکرار میکنم. این که میگفت سیاست اومده در اتاق خواب، در اتاق خواب شما به شما میگه سکستون با همسرتون رو تبدیل به فرزند بکنید یا نکنید. توی این زمینه، توی این زندگی، توی این وضعیت سیاسی نبودن مضحکه. اینکه ما آدم‌های سیاسی نیستیم مضحکه. اینکه من آدم ورزشی صرف هستم حرف چرنده. اینکه شما بیایید بگید استعدادیابی کنید، هزینه کنید، سرمایه گذاری کنید، کد غلط دادن به مردمه، یا نشان از جهالت داره یا نشان از شارلاتان بودن داره. راهش اینه که حاکمیت رفتار خودش رو در سطح کلان اصلاح کنه، دست از قلدر بازی برداره. اینکه من تیم مال خودمه، صدا و سیما مال خودمه، همه چی مال خودمه، دلم میخواد زورم میرسه پاسخ نیست. حاکمیت باید بفهمه که فوتبال رو رها کنه، دست از سر فوتبال برداره، دست از سر نهاد ورزش برداره. اگر میخواد نهاد ورزش شکوفا بشه باید انگشتش رو از توی سوراخ ورزش در بیاره. تنها راه حلی که من فکر میکنم در بلند مدت وجود داره اینه. جمله تکراریمو میگم، حاکمیت برای ورزش دست به جیب نشه، دستش هم از توی جیب ورزش در بیاره، حق باشگاه ها رو نخوره، حقشون رو بهشون بده، از طرف دیگه براشون دست به جیب هم نشه. نیازی هم نیست که بعدها پرسپولیس یا استقلال دو روز قبل از اینکه مجوز حرفه‌ایشون رو بگیرن برای شرکت توی جام قهرمانان آسیا، لیگ قهرمانان آسیا یا هر چیزی، میلیاردها تومان از جیب مردم خرج این دو تیم بشه تا این دو تیم برن اونجا بازی کنن و حالا هر اتفاقی که بعدن میفته. حاکمیت دستش رو از توی جیب فوتبال و ورزش در بیاره و برای اونها هم دست به جیب نشه. بجز اصلاح رفتار حاکمیت هیچ راهکار دیگه‌ای حداقل من برای فوتبال نمیبینم. سیاست ورزش رو هم مثل سایر نهادهایی که داره به خاک سیاه میشونه به خاک سیاه نشونده و توی بلند مدت اگر این روند تغییر نکنه همون جوری که میبینید داره روز به روز بدتر میشه دیگه. این که کیروش میاد یک مدت میتونه یک سری نتایج بگیره، این رو به پای ساختار فوتبال نباید بذارید. میبینید که اون مهره که برداشته میشه، ما داریم به جایی میرسیم که توی تاریخمون برای اولین بار توی مرحله مقدماتی اول جام جهانی داریم حذف میشیم. و مطمئن باشید که تا زمانی که رفتار حاکمیت اصلاح نشه، آش همین آش و کاسه همین کاسه و چه بسا که وضعمون بدتر هم بشه. بذارید یه جنبندی کنم، برگردیم به اول بحث. همون جوری که گفتم فکر میکنم که تنها راه نجات فوتبال ما راه نجات کشورمون باشه. ما اگر حاکمیتمون بپذیره که یک جاهایی باید اصلاح بشه، رفتارش رو باید اصلاح کنه، هم کشور نجات پیدا میکنه و هم فوتبالمون. خیلی این جمله رو شنیدید که ما همه چیمون به همه چیمون میاد و واقعیت هم همینه. نمیشه وضع کشور این چنین آشفته باشه و انتظار داشته باشیم فوتبال خوب باشه حالش. راه نجات فوتبال ما راه نجات کشورمون. کشورمون اگر نجات پیدا کنه از این وضعیت، فوتبالمون هم نجات پیدا میکنه. و برای بار چندم میگم، من فکر میکنم راه حلش اینه که حاکمیت بپذیره که داره کشور رو به سمت پرتگاه. حیفه که تا اینجای کار این همه سرتون رو درد آوردم در مورد خود فوتبال و تیم ملیمون صحبت نکنم. توی اپیزود قبل با توجه به اینکه بازی با عراق نزدیک بود، من فکر میکردم که و هنوزم فکر میکنم که اون کار بهترین کار بود که به ویلموتس فرصت بدیم، بار اضافه روی دوشش نذاریم تا اون بتونه کارشو بکنه. اما خب یه اتفاق عجیب و غریب افتاد و اینکه ویلموتس قبل از بازی با عراق ول کرد رفت و گفت تا پولمو ندید نمیام. ببینید، کاملا حق ویلموتسه که پولشو بخواد و یک طرف فسخ کنه حتی قبل از بازی با عراق که مهمترین بازی این چند وقت ایران بود و مهمترین بازی چند وقت اخیر ویلموتس بود. یه نکته ای که این قضیه اثبات کرد اینه که برخلاف کیروش که برای کارنامه خودش حداقل، من نمیگم کیروش عاشق چشم ابروی ما بود و میبخشید بهمون، نه، ولی کیروش برای کارنامه خودش ارزش قائل بود. یعنی رفتار کیروش توی همچین موقعیت‌هایی این بود که میومد بازی با عراق رو به یه نتیجه میرسوند و بعد از بازی میگفت که حالا من پول نگرفتم یا وضعیت اینه. ببینید، اصلا قصد دفاع از کیروش رو ندارم، که در جای خودش اگه قرار باشه در مورد کیروش حرف بزنیم از کیروش هم دفاع میکنه و به نظرم نکته های مثبتی داشته، نکته های منفی هم داشته، بگذاریم از این قضیه. اما ویلموتس برای کارنامه خودش هم اهمیت قائل نیست. یعنی به هر حال مسئولیت این تیم با آقای ویلموتس و هر نتیجه‌ای که برای این تیم رقم بخوره، هم از شکست، پیروزی، مساوی، پای ویلموتس هم نوشته میشه و کارنامه ویلموتس رو تشکیل میده. ویلموتس انگار که توی یه عصر حجر، انگار که توی قرن 21 نیستیم و جهان به شکل حاضر نیست. فکر میکنه که مثلا اومده اینجا و به عنوان یه نونوا داره کار میکنه، میگه من 100,000 تومان میگیرم، روزی 50 تا نون میزنم. و فکر میکنه که مردم اگه نونگیرشون نیاد به عهده این نیست دیگه. درسته اینم پول میگیره برای زدن 50 تا نون، 50 تا نون تو روزشو میزنه و خب ربطی به این نداره. اما اگه این فوتبال این نتیجه نگیره این تیمه، کارنامه ویلموتس هم خراب میشه و این آدمه من یه کلمه بیشتر نمیتونم در توصیفش بگم، انگار باری به هر جهته، براش هیچ اهمیتی نداره چه نتیجه ای رقم خواهد خورد. و خب من فکر میکنم که باید سریعتر تکلیف این قضیه روشن بشه، یعنی یا با ویلموتس به صورت جدی صحبت بشه اگر قراره به ویلموتس اعتماد بشه برای ادامه همین مسیر، هم بهش بفهمونن که باید محکم کار کنه. و این قضیه که انتقاد میکردن که آقای کیروش توی ایران نیست و تیم ملی اصلا براش ارزش نداره، حالا رفتن جاش یکی آوردن با قیمتی گزافتر و البته مسئولیتی کمتر. یعنی به هیچ جای آقای ویلموتس نیست که تیم ملی توی چه شرایطی داره برای مسابقه آماده میشه. و خب باز این اتفاق باخت مقابل عراق و این وضعیت، این بار اون منتقدان دو آتیشه کیروش رو به ما نشون داد که اینا هم دغدغه تیم ملی گویا نداشتن. کسایی که وسط یه تورنمنت درخواست میکردن مربی تیم ملی اخراج بشه و میگفتن که بذارید ما ادامه مسیر رو با یک مربی ایرانی بریم، الان گویا جوهر قلمهاشون تمام شده بود و کمر بسته بودن به توجیه وضعیت تیم ملی، وضعیتی که اصلا خوب نبود. نمایش افتضاح بازی ایران و عراق، اگر بخوایم منطقی باشیم ما باید خیلی بدتر به عراق میباختیم. توی کل اون بازی ما شاید 10 دقیقه تیم خوب زمین بودیم که توی همون 10 دقیقه هم به گل رسیدیم و شاید اگر دروازه‌بان عراق از همون اول دروازه‌بان ذخیره‌شون بود ما اون گل رو هم نمیزدیم. ارنج ضعیف تیم ملی، تعویض‌های نابخردانه، بازی دادن به مسعود شجاعی، همه کسایی که پای تلویزیون بودن میدونستن که مسعود شجاعی داره اخراج میشه، یعنی امکان اخراجش وجود داره. داور لطف کرد تازه به مسعود شجاعی 10 دقیقه اضافه فرصت داد، یعنی قبل اون اتفاق، قبل کارت زرد دوم، مسعود شجاعی توی یه صحنه دیگه باید اخراج میشد. اما ویلموت انگار که هیچ تصمیمی برای هدایت تیم ملی نداشت توی اون بازی، نشسته بود خیلی ریلکس، خیلی اوکی داشت بازی رو نگاه میکرد و مسعود شجاعی اخراج شد و بازی یکی یکه. بعد دقیقه 90 تعویض میکنه، کاوه رضایی رو میاره تو، یه فوروارد رو میاره تو و قبلش باهاش 4-5 دقیقه کنار خط حرف میزنه. بازی که ما میتونستیم با آوردن یه دفاع و بستن بیشتر بازی مساوی بگیریم و با امتیاز از زمین بیایم بیرون، همچین اتفاقی میفته و روی یه کورنر بازیکن‌ها هر کدومشون مشغول یه کار عجیب و غریبن و یه مهاجمشون بلند میشه سر میزنه و ما بازی رو میبازیم. من فکر میکنم که اگر قرار باشه ادامه روندمون با ویلموت از نظر رفتار حرفه‌ای به همین صورت باشه، از نظر فنی که اگر به این صورت باشه که بله قطعا سود نمیکنه، ولی من فکر کنم حتی اگر از نظر رفتاری هم این قضیه تغییر نکنه ما نمیتونیم خوشبین باشیم به آینده با ویلموت. گزینه‌هایی هم مطرح شده، باز میگن برانکو گزینه تیم ملی. من در مورد گزینه‌هایی که هست و اینکه کی بهتره هیچ صحبتی نمی‌کنم و حتی در مورد اینکه ویلموت رو اخراج کنن یا نه هم هیچ صحبتی ندارم الان واقعا، چون نمیدونم توی این بزنگاه تاریخی به قول دوستان و پیچ تاریخی دستمزد سنگین ویلموت چه بلایی بر سر فوتبال ما میاره. اینکه ما بخوایم اونو اخراج کنیم، دستمزدش رو بدیم و بعد هم یک مربی بیاریم با دستمزد احتمالاً گزاف دوباره. اما در مورد برانکو میخوام یه صحبتی کنم که به نظر من برانکو مربی بسیار خوبیه و حتی شاید بهترین گزینه باشه برای خارج شدن از این بحران. اما یه نکته‌ای که وجود داره اینه که من دلم نمیخواد برانکو روی نیمکت تیم ملی بشینه، چون که یه جورایی باعث میشه تیم ملی بودن تیم ملی از بین بره. ببینید الان کسی که خودش به کیروش خورده میگرفت که لیگ رو تعطیل میکنی، الان نمیتونه همدلی 16 مربی رو به دست بیاره که لیگ رو تعطیل کنن و اردوهای تیم ملی طولانی تر بشه، چیزی که ما عمیقا بهش احتیاج داریم و دیدیم که با روزای فیفا دی نمیشه تیم ملی رو به یه جای قابل قبولی رسون. و از طرف دیگه این که برانکو بجز برای پرسپولیسی ها شخصیت محبوبی نیست توی کشور و من فکر میکنم اون اجماعی که باید سر موفقیت تیم ملی شکل بگیره شکل نگیره. از این جهت این نقطه ضعف انتخاب برانکوه. از طرف دیگه برانکو آدم مسئولیت پذیریه و آدم با پرنسیپیه و از نظر فنی هم به نظر من چیزی کم نداره و میتونه تیم ملی رو از این مرحله بگذرونه من فکر میکنم. اما خب اون نکات منفی هم که گفتم داره. فکر میکنم مهمترین چیز اینه که فدراسیون فوتبال تصمیمش رو سریعتر بگیره و سفت پای تصمیمش وایسه. اگه قراره با ویلموت ادامه بده حمایت قاطع کنه ازش و با ویلموت هم سفت و سخت صحبت کنه. اگر هم قراره عوض کنه زودتر تصمیمش رو بگیره و تیم ملی رو این جوری که الان هست، یعنی بی صاحب، ول نکنه، رها نکنه. با این اوصاف اگر قرار باشه همین جور زمان از دست بدیم، من فکر میکنم اتفاق تلخ هست توی مقدماتی اول جام جهانی برای اولین بار توی تاریخ فوتبالمون میفته. امیدوارم که این اتفاق نیفته و یه فکری به حال فوتبال بشه، حداقل یه مسکن دیگه تزریق بشه به فوتبال تا ما از اینجا بگذریم و حالا اون چیزی که گفتیم اگر حاکمیت حاضر باشه رفتارش رو اصلاح کنه که معلوم نیست چقدر این اتفاق بیفته، بعدن دوباره ببینیم چی میشه اوضاع. حرفای من تموم شده، امیدوارم که سرتون رو در نیاورده باشم. به سبک همه اپیزودها هم توی پایان این قسمت یه ترانه فارسی زبان داریم که دعوت میکنم گوش بدید. جا داره که تشکر کنم از همه رفقایی که بهم کمک کردن، ترجیح میدم اسم نبرم حداقل توی این قسمت، و بگم که دمتون گرم فقط اونایی که کمک کردید تا این اپیزود ساخته بشه. مخلصم، بی‌رحمانه نقدم کنید، فیدبک بدید، و اگر میخواید کمکی کنید پادکست رو به دوستان معرفی کنید. من برای تکل از پشت صفحه های اجتماعی مخصوص خودش رو نساختم، چون احساس میکنم و عقیده دارم تکل از پشت خود نوید خورم خورشیده، و اخبار مربوط به تکل از پشت رو هم میتونید از صفحات شخصی من دنبال کنید. توی توییتر، اینستاگرام و تلگرام میتونید من رو با آیدی نوید 3M NAVID عدد 3M پیدا کنید. یه کانال توی تلگرام دارم و یه صفحه هم توی توییتر و اینستاگرام. خیلی مخلصیم، خدا نگهدار.
همین که دل خونبار ابره، همین که شب قتل ستاره است، همین که بغض تو بغض همیشه، همین که ترس من ترس دوباره است. به من چه سرخی میخک تو مهتاب، به من چه رقص نیلوفر روی آب، قفس بارون کابوس کبوتر، به من چه کوچه باغ شعر سهراب. کنار کوچه بچه های پرسه، تو بهت رعشه و رگ گرد و سوزن، کنار مادرک های شنابر، روی سنفونی نفرین و شیون، کنار فقر گلبانوی عیسی که میفروشه تنشو تیکه تیکه، کنار مرد دریا بغض خسته که وامی باره از هم چیکه چیکه. به من چه سرخی میخک تو مهتاب، به من چه رقص نیلوفر روی آب، قفس بارون کابوس کبوتر، به من چه کوچه باغ شعر سهراب. مسافه آینه و الماسه، پیکار تبریته و خرمن، نبرد ارکیده و داسه، ستیزه تگرگ و گلبرگه، مسافه آینه و الماسه، پیکار کبریت و خرمن، نبرد ارکیده و داسه، کنار فقر گلبانوی ایثار، که میفروشه تنشو تیکه تیکه، کنار مرد دریا بغض خسته که با میباره از هم چیکه چیکه. به من چه سرخی میخک تو مهتاب، به من چه رقص نیلوفر روی آب، قفس بارون کابوس کبوتر، به من چه کوچه باغ شعر سهراب، به من چه به من چه به من چه